سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. در دوره تاریخی ایرانیان سه نوع الفبا داشتند، یکی برای نوشتن کتاب‌ها و مطالب مذهبی، دیگری برای نوشتن کتاب‌ها و مطالب معمولی و سوم برای نوشتن همه چیز و تمام اصوات، حتی صدای پرندگان، پستانداران، صدای باد، امواج دریا، ریزش آبشار و به طریق اولا آهنگ‌های موسیقی. الفبای سوم ایرانیان نه فقط الفبا بلکه نوت موسیقی هم بود و با آن می توانستند هر نوع صدایی را بنویسند و هر نوع آهنگی را بنوازند. آن آهنگ‌ها امروز در ایران وجود ندارد ولی در ارمنستان هست و یک قسمتی از آهنگ‌های اصیل ارمنی عبارت است از آهنگ‌هایی که از ایرانیان اقتباس کردند با همان نوت‌های قدیم و هر کس در این قسمت تردید دارد ممکن است به یک موسیقیدان ارمنی از طبقه استادان نه مبتدیان مراجعه نماید تا اینکه بداند که این گفته درست است. الفبایی که ایرانیان اختراع کردند علاوه بر اینکه احتیاجات آنها را رفع می‌کرد و کلید علم و فرهنگ را در دسترس جهانیان گذاشت، از لحاظ شکلم زیبا بود. کافی است که یکی از کتیبه‌های خط میخی را که از دوره هخامنشی باقی مانده از نظر بگذرانند تا معلوم شود که الفبای ایرانیان یکی از زیباترین الفباهای جهان است و از حیث نظم و ترتیب و تناسب حتی امروز هم نظیر ندارد و نه الفبای لاتین دارای نظم و ترتیب و تناسب و به عبارت جامع زیبایی خط میخی است نه الفبای ملل شرق. کتیبه هایی که امروز از دوره هخامنشی باقی مانده با الفبایی نوشته شده که ایرانیان برای مطالب معمولی مورد استفاده قرار می دادند. معهازا همان الفبای معمولی آنقدر کامل بوده که با آن می توانستند زبانهای اقوام آن دوره را بنویسند. به دلیل اینکه بعضی از کتیبه های دوره هخامنشی به زبانهای مختلف نوشته شده ولی با یک الفبا. بین مورخین بخشی وجود دارد مشعر بر اینکه خط و الفبای ایرانی آیا اول در ارمنستان اختراع شد یا در ایران و این بحث از اینجا به وجود آمده که مورخین تقسیمات سیاسی دنیا را به چشم امروزی ها نگاه می کنند و حالان که در دوره‌ای که ما به طور عرف به اسم دوره ما قبل تاریخی می خوانیم ارمنستان و ایران یک کشور بوده و یک نژاد در هر دو زندگی می کردند و امروز هم قیافه با اندام آنها نشان می دهد که از یک نژاد هستند. ولی کتیبه هایی که قدمت خط و الفبای ایران را نسبت به خطوط و الفباهای دیگر به ثبوت می رساند در ایران کشف شده نه در ارمنستان. قدمت خط و الفبای ایران به قاعده باید بیش از 7000 سال قبل باشد برای اینکه در 7000 سال قبل از این الفبای ایرانی داره یه تکامل بوده و چون یک الفبا یک مرتبه به درجه کمال نمیرسد و مدتی طول میکشد تا اینکه معایب آن از بین برود و نواقص جبران گردد، میتوانیم گفت که الفبا در ایران شاید 8 یا 9000 سال قبل از این اختراع شده. راجع به اختراع خط در ایران نمیتوان شخص واحدی را در نظر گرفت، چون بعید نیست که خط، یعنی علامتی که یک کلمه یا یک جمله را برساند، در آن واحد از طرف عده‌ای کثیر از مردم اختراع شد. امروز هم در تمام جاهایی که مردم بی‌سواد هستند، به وسیله بعضی از علامات، برخی از کلمات یا جملات را به دیگران می‌فهمانند و این گونه علامات را در لاتین خط ایدئوگرام می‌خوانند. چون ایرانیان به احتمال زیاد خط و الفبا را برای نوشتن قوانین و اوراد مذهبی اختراع کردند، می‌توان گفت که اولین کتاب مذهبی که در جهان نوشته شد در ایران به رشته تحریر درآمد و این موضوع قدمت کتاب امواس را که در مصر نوشته شده متزلزل می‌کند. تا امروز عقیده مورخین راجع به قدیمی بودن کتاب مکتوب جهان این بوده که قدیمی‌ترین آنها کتاب اموات مصریان باستانی است. شاید قبل از اینکه کتابی نوشته شود، هزارها سال عقاید مذهبی سینه به سینه نقل می‌شد تا اینکه کتاب اموات در مصر نوشته شد و مصرشناسان قدمت آن را 6000 سال دانستند و بعضی از آنها هم 5000 سال گفتند. آن کتاب حاوی قوانین مذهبی مصری ها بود و امروزه دیگه وجود نداره، اما قسمت هایی از آن در بعضی از کتیبه های مصری دیده میشه. خطی که کتاب اموات با آن نوشته شد خط قدیم و تصویری مصر بود و هنگام نوشتن کتاب اموات و تا مدتی مدید بعد از آن مصری ها الفبا نداشتند، ولی چون در 7000 سال قبل از این ایرانیان دارای خط و الفبا بودند، آیا نمیتوان فرض کرد که آنها که خط را برای نوشتن قوانین و اوراد مذهبی اختراع کردند اولین کتاب مذهبی جهان را هم نوشتند؟ شاید در آینده از دل خاک ایران اسنادی به وجود بیاید که این فرض را تایید نماید. در ایران تپه‌های بسیاری وجود دارد که نشانه شهرهای باستانی می باشد و هنوز هم مورد حفاری برای به دست آوردن آثار تاریخی قرار نگرفته و یحتمل بعد از کاوش در آن تپه‌ها اسناد دیگری به دست بیاید که قدمت خط و الفبای ایرانی را عقب‌تر می برد. پاورقی اگر در ایران مبادرت به حفاری منظم نمایند، بعید نیست که آثار و اسنادی به دست بیاید که باعث حیرت جهانیان شود و به خصوص ثابت گردد که ایرانیان اولین معلم خط و الفبا در جهان بودند. پروفسور کامرون، ایرانشناس معروف امریکایی. بعضی از مورخین از روی تصور گمان کردند که در ایران قدیم خواندن و نوشتن مخصوص پیشوایان روحانی و در ادوار بعد مخصوص پیشوایان روحانی و دبیران بوده، در صورتی که در ایران قدیم همه، یعنی زن و مرد، می‌خواندند و می‌نوشتند و خواندن و نوشتن اختصاص به طبقه معین نداشت. علت اینکه همه می‌خواندند و می‌نوشتند این بود که خواندن و نوشتن جزو وظایف مذهبی بود و هر کس میباید که سواد خواندن و نوشتن را فرا بگیرد تا اینکه بتواند متون مذهبی را بخواند. هرودوت که یک مورخ و هم نویسنده بوده و بعضی از چیزهایی را که در تواریخ خود نوشته به چشم دیده، در کتاب جنگ‌های ایران نوشته که سربازان ایرانی سواد خواندن و نوشتن دارند. در همان موقع اکثر افسران یونانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و حتی لئونیداس، پادشاه کشور اسپارت، که جنگ او با 300 سرباز در تنگه معروف به ترموپیل با خشایارشا پادشاه ایران مشهور می باشد، فقط مقدمات خواندن و نوشتن را می دانسته و قادر نبوده که با تسلط بخواند و بنویسد و در بین 300 سرباز دلیر او که در تنگه ترموپیل کشته شدند، یک باسواد هم وجود نداشته. گرچه در ایران در دوره هخامنشیان مردم از لحاظ صنفی به چند طبقه تقسیم می شدند، ولی نه مزایای طبقاتی به مفهوم برتری مادی وجود داشت و نه تبعیض در آموزش و پرورش، و ایرانیان عقیده داشتند همانطور که باید برای ادامه زندگی کار کنند، برای خواندن متون مذهبی هم باید خواندن و نوشتن را فرا بگیرند. یکی از دلایل باسواد بودن ایرانیان حتی در پایان سلسله هخامنشی، یعنی در عصری که ایران از لحاظ آموزش و پرورش رونق آغاز و وسط سلسله هخامنشی را نداشته، این است که در تمام خانه های ایران کتاب و به خصوص کتاب های مذهبی وجود داشته و اگر ایرانیان سواد نمی داشتند، در خانه آنها کتاب یافت نمی شد. واجب دانستن خواندن و نوشتن و آن را از فرایض دینی به شمار آوردن، طوری جزو فطرت ایرانیان شده بود که بعد از غلبه اعراب به ایران هم از بین نرفت و عده‌ای از علمای ایران در منحط‌ترین ادوار علمی آن کشور، یعنی بعد از تهاجم مغول، عقیده داشتند که تحصیل علم از واجبات دینی است و همانطوری که نماز و روزه را واجب می‌دانستند، تحصیل علم را هم ضروری به شمار می‌آوردند و ابوالقاسم ابن عبدالله معروف به ابن خرداد به که در قرن سوم هجری و قسمتی از قرن چهارم می‌زیسته، می‌گوید که در خراسان و طبرستان هر روستایی آرزو دارد که فرزندش به مدرسه برود تا اینکه عالم شود. بعد از اینکه کتاب‌های ایرانیان از بین رفت، بعضی از مورخین سطحی که از توابق فرهنگی ایران اطلاع نداشتند، گفتند که اعراب کتاب خواندن و کتابت یعنی نوشتن را به ایرانیان آموختند، در صورتی که کلمه کتاب که وارد زبان عربی گردیده یک کلمه فارسی است و از ریشه کتو می باشد و کتابت و کتیبه نیز از همین ریشه است و اعراب کتاب نمی خواندند و خط نمی نوشتند و بعضی از عرب ها در همه عمر حتی یک کتاب را هم ندیده بودند و اولین بار در تمدن عرب کلمه کتاب در قرآن نازل گردید. ارنست رنان، نویسنده و لغتشناس و فیلسوف فرانسوی، میگوید که فرهنگ و ادب عرب از ایرانیان جان گرفته و اگر آنچرا که به وسیله فرهنگ و ادب ایران وارد زندگی عرب گردید از آنها منتزع کنیم، عرب میماند و شطور او. گرچه این گفته ای ارنست رنان خالی از اغراق نیست، چون عرب قبل از اینکه بر ایران مسلط شوند شعرای برجسته‌ای داشتند و قرآن که آیت فصاحت است به زبان عربی نازل گردیده و نمیتوانیم بگوییم که عرب قبل از تسلط بر ایران از لحاظ ادبی و فرهنگی چیزی نداشته. اما ذکر این مطلب که ایرانیان کتابت را از اعراب فرا گرفته بودند بی انصافی است و قومی چون ایرانیان که معلم جهانیان بودند و خواندن و نوشتن را به اقوام دیگر آموختند، محتاج نبودند که خواندن و نوشتن را از عرب‌ها فرا بگیرند. ایرانیان که معلم صنعت و خط شدند، رسوم دیگر را هم به سایر اقوام آموختند. ما چون سعی می کنیم که زودتر از ادوار ما قبل تاریخ ایران وارد مراحل تاریخی شویم، راجع به هر یک با تفصیل صحبت نمی نماییم و فقط اشاره می کنیم و می گذاریم. ایرانیان اولین قومی بودند که مقیاس‌ها را به اقوام دیگر آموختند و به آنها فهمانیدند که برای وزن کردن، اندازه کردن طول، اندازه گرفتن مایعات و غلات در ظروف باید مقیاس ثابت و متعدل‌شکل داشته باشند. هزارها سال قبل از اینکه حکومت انقلابی فرانسه دستور بدهد که وزن سنگ‌هایی را که در ترازو گذاشته می‌شود روی آن بنویسند، در ایران وزن سنگ‌ها را روی آن حک می‌کردند و هم امروز آن سنگ‌ها وجود دارد و نشان می‌دهد که در این قسمت و در مورد سایر مقیاس‌ها ایرانیان قدیم هزارها سال بر اروپاییان سبقت داشتند. هزارها سال قبل از اینکه لیتر فرانسوی واحد مقیاس حجم برای سنجیدن مایعات گردد، گپل ایرانی منتها به اسم دیگر وسیله سنجیدن مایعات بود و ظرفیت گپل را روی آن می نوشتند. از طرف راوی دوستان عزیزم، من فرزانه عالمی، راوی کتاب سرزمین جاوید، در رابطه با این پاراگراف آخری که الان خوانش کردم یک نکته رو میخواستم خدمتون عرض کنم و اون این که این کلمه گپل که اینجا خونده شد، من با سرچی که در گوگل انجام دادم به کلمه درستی نرسیدم. تنها کلمه که پیدا کردم کلمه گپل به گویش لوری بود و به معنای چاق و فربه و هیچ معادل دیگه‌ای یا معنای دیگه‌ای برای این کلمه من نتونستم با سرچی که انجام دادم پیدا کنم. و اگر دوستانی هستن که در این رابطه اطلاعاتی دارن و مطمئن هستن که من این کلمه رو اشتباه تلفظ کردم و منظور از نویسنده چیز دیگه‌ای بوده، به هر حال از همگی عذرخواهی می‌کنم و ممنون میشم که اگر کسی از دوستان در رابطه با این کلمه اطلاعاتی داره، در همین پایین همین اپیزودی که در واقع پخش میشه برای ما کامنت بذارن. ممنون از توجهتون. هزارها سال قبل از اینکه کیلومتر فرانسوی ابداع گردد، ایرانی ها فرسنگ را برای مقیاس سنجیدن طول جاده ها ابداع کرده بودند و در هر جاده بعد از هر فرسنگ یک سنگ نصب می نمودند و روی آن میزان راهی را که تا شهر نزدیک و شهر دور وجود دارد می نوشتند. رسم کیلومتر شماری و میل شماری در جاده ها را با نصب سنگ ها ایرانیان به سایر اقوام دنیا آموختند. همان گونه که رسم جاده سازی هم از طرف ملت ایران به دیگران آموخته شد. کارکوپینو، مورخ معاصر فرانسوی که در شناسایی روم قدیم تخصص دارد، میگوید که رومی ها اولین ملتی هستند که جاده های شوسته‌ای که زیر آن سنگ چین میشد را ساختند و اولین جاده از آن نوع در 200 سال قبل از میلاد مسیح در روم ساخته شد. اما استرابون که در نیمه دوم قرن 14 قبل از میلاد با اسکندر به ایران آمد، در کتاب خود وسعت و زیبایی جاده های شوسته ایران را می ستاید و می گوید که جاده های مزبور سنگ چین یا سنگ فرش شده است و روی آن خاک نرم می ریزند تا آبرین پیاده و سواران و عرابه ها به سهولت از آن عبور کنند. و هنگامی که استرابون با اسکندر وارد ایران گردید، ایران لاقل از 3 قرن قبل از آن تاریخ دارای بهترین جاده های شوسته آن زمان بوده است. ایرانیان اولین ملتی بودند که رسم بکار بردن پول را به اقوام دنیا آموختند. قبل از اینکه ایرانیان رسم بکار بردن پول را به جهانیان بیاموزند، وسیله مبادله در دنیا عبارت بود از مبادله پایاپای و مردم فی المثل گندم می‌دادند و مس خریداری می‌کردند. اما ایرانیان از فلزات و به خصوص مس، نقره و طلا دایره‌های کوچک ساختند که حمل آن آسان بود و چون زاویه نداشت جیب را پاره نمی‌کرد و آن را هنگام داد و ستد وسیله پرداخت بهای اجناس قرار دادند و همانطوری که روی هر سنگ ترازو وزن آن حک شده بود، روی هر قطعه فلز نیز ارزش آن را حک کرده بودند. لذا پول ایران قدیم فرقی با پول مسکوکی که امروز ما به کار میبریم نداشته و این پول مسکوک لااقل 500 سال قبل از اینکه اولین سکه در کشور لیدی ضرب شود در ایران رایج بوده. معهازا بعضی از مورخین بدون توجه به این اصل گفتند که اولین پول مسکوک در لیدی به وجود آمده و رایج گردیده. در تاریخ مغرب زمین نوشته شده اول کسی که پول سکه زد کروزوس یا همون قارون بوده که در 500 سال قبل از میلاد مسیح مبادرت به ضرب سکه کرده و دیگران سکه زدن را از وی آموختند. این گفته که ابتدا در نوشته مورخان یونانی آمده صحت ندارد و اولین کسی که پول سکه زد ایرانیان بودند و کروزوس را از این جهت مبتکر سکه زدن می دانند که وی اولین کسی است که نقش خود را روی سکه ضرب کرد. از این جهت کروزوس را اولین سکه زننده می دانند که از زیر خاک سکه‌ای به دست نیامده که دارای نقش یک پادشاه و مسبوق به قبل از دوره سلطنت کروزوس باشد. در هر حال هنگامی که ایرانیان پول مسکوک را ابدا کردند، در کشورهای مجاور ایران پول مسکوک وجود نداشت و در عربستان پول محلی موجود نبود و اولین سکه را در عربستان ایرانیان زدند و در سال 39 هجرت به طوری که در کتاب ابقریت الفاطمیه نوشته شده عده‌ای از استادان ایرانی که متخصص در سکه زدن بودند با چند عدد مسکوت طلا و نقره و مس که به اسم علی ابن ابی طالب سکه زده بودند به حضور علی رسیدند و بلازوری مورخ معروف در کتاب خود میگوید که ایرانی ها پولهای مزبور را به مناسبت حلول عید نوروز سکه زدند و به علی ابن ابی طالب تقدیم کردند و روی سکه ها نوشته شده بود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اسم آن پول را ورکان گذاشتند، زیرا در زمان ساسانیان اسم پول ایران ورکان بود. یکی از ابتکارات و اختراعات بزرگ ایرانیان شیشه است که مورخین مغرب زمین آن را منسوب به فنیقی ها کردند. می دانیم که فنیقیه کشوری بوده در ساحل سوریه کنونی و با کشتی با کشور یونان رابطه دائمی داشت. اگر شیشه در فنیقیه اختراع شد، برای چه در یونان مورد استفاده قرار نگرفته؟ در صورتی که بین فنیقیه و یونان رابطه دائمی برقرار بوده و چرا استرابون یونانی بعد از اینکه وارد ایران شد از مشاهده شیشه پنجره در ایران مبهوت کردید؟ بعد از اینکه یونانیان ایران را اشغال کردند، به علتی که ناگزیر مرگ استادان شیشه ساز بوده، رسم به کار بردن شیشه در پنجره‌های منازل برافتاد و اتاق‌های منازل ایران تاریک شد و همین امر است که بعضی از مورخین را وادار کرده بگویند که پنجره‌های کاخ پرسپولیس شیشه نداشته، در صورتی که وقتی استرابون در خانه‌های افراد عادی شیشه بر پنجره‌ها می‌بیند، عقل باور نمی‌کند که کاخ با عظمت پرسپولیس شیشه نداشته باشد. در یونان شیشه های کوچک به شکل ظرف یا برای زینت وجود داشته، اما شیشه ی پنجره موجود نبوده و آن شیشه از ایران به یونان رفته و در خود ایران از دوره یونانیان که تقریباً 100 سال طول کشید معروف داد. ایرانیان در آن موقع نه فقط بر پنجره های خود شیشه نینداختند، بلکه برای جلوگیری از تابش آفتاب در فصل تابستان مقابل پنجره ها پرده های قرار می دادند که از ایران به یونان رفت و در آنجا به اسم پرده ایرانی خوانده شد و حتی امروز هم در تمام اروپا به اسم پرده ایرانی خوانده می شود. ولی در ایران خود ما آن پرده را کرکره می نامیم. یکی از ابتکارات ایران قدیم که استرابون از مشاهده آن در مناطق گرمسیر حیرت کرد، خسخانه است و هنگامی که آن مرد در فصل تابستان در یکی از خسخانه های ایران استراحت می کرده، مجبور بوده که بالا پوش روی خود بیاندازد وگرنه احساس سرما می کرده. خسخانه که در مناطق گرمسیر ایران ساخته می شد، عبارت بود است از یک اتاق وسیع دارای 4 دیوار مجوف و مشبک و جوف دیوار را پر از خس می کردند، یعنی پر از بوته های خار که از بیابان کنده می شد می نمودند. بالای اتاق و روی سقف مخزنی بزرگ از آب وجود داشت و از آن مخزن دائما آب روی بوته های خار ریخته می شد و چون دیوار مشبک بود، نسیم از خلال بوته های مرطوب می گذشت و دائم هوای خنک از اتاق عبور می کرد و کسانی که در آن اتاق در فصل تابستان سکونت داشتند، نه فقط احساس گرما نمی کردند، بلکه هنگامی که یک نسیم تند هم می وزید، مجبور بودند که خود را بپوشانند که از برودت معذب نباشند. در همان اوان که استرابون با اسکندر به ایران آمد، در ایران کوره های ذوب آهن وجود داشته و شکل کوره ها شبیه بود به کوره های امروزی به اسم کوره بلند یا کوره مرتفع. ایرانیان قدیم متوجه شده بودند که از این نوع کوره ها که امروزه در تمام کارخانه های ذوب آهن جهان هست، حرارت بیشتر متمرکز و منعکس می شود و آهن را ذوب می نماید. در همان موقع در روم هنوز تمدن دوره آهن شروع نشده بود و رومی ها از مفرق استفاده می کردند و قانون اساسی خود را به اسم قانون الواح 12 گانه روی الواح مفرق می نوشتند و وقتی می خواستند به یک سردار فاتح یک شمشیر بدهند، یک شمشیر مفرق به او می دادند. اگر از آن دوره ایران آهن به دست نیامده، نباید سبب حیرت شود، برای اینکه آهن زود زنگ می زند و از بین می رود و همونطور که به دفعات گفتند و همه می دانند، اگر تمدن امروزی نوع بشر که متکی به ماشینالات آهنین است از بین برود، 1000 سال دیگر هر قدرم در خواب جستجو کنند اثری از این تمدن را نخواهند یافت، زیرا زنگ زدن تمام آثار این تمدن را از بین خواهد برد و آزموده شده که مقاومت مفرق در قبال زنگ زدن بیش از آهن است و به همین جهت آلات مفرقی با اینکه زودتر از آلات آهنی ساخته شده و قدیمی تر هم هست، از زیر خاک به دست می آید ولی آلات آهنی کشف نمی شود. اسکندر چند تن از استادان آهنساز ایران را به یونان فرستاد تا اینکه آن صنعت برجسته را به هموطنان او بیاموزند و نمی دانیم که نتیجه کارهای آنان در یونان چه بوده؟
جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری تا زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی.
بمونم منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیافتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
بیا وطن